kullanıyor başı. Madenin bak öyle hutun da ilgili. Dayanmış şu maage ayları bu semti iki bir giriyor. Bu biçini dikilmiş bunu ahad. Bunların ne fakat باید از این آینه زنگار زدائی کرد بلکه آینه رو باید در جهت درست رو به خورشید گرفت تا عکس خورشید در اون بتابد بنابراین اگر آینه بناس روی کسی رو باز به نمایانت صافی بودن زلال بودن کفایت نمی کند باید در جهت درست هم قرار بگیرد پس حجاب سومی که عارفان از او سخن می گفتن این بود که گاهی وقتا به علت این که آدمی جهت درست رو گم می کند و دل او به سمت خورشید نیست علیرغم این که دل صافی است نمی تواند خورشید رو باز بتواند و از درک اون حقایق قاصر است اما حجاب چهارم حجاب بسیار مهم است نکته که بزرگان ما می گفتن خیلی خوب فرض کنید که حالا آینه هم صافی شد فرض هم بکنید که در جهت درست رو به خورشید هم گرفته شد اما اگه یه چیزی بین این آینه و اون خورشید باشن باز عکس اون خورشید بر این آینه نمیتابد اگر یه حجاب حائل بشه میان این آینه و خورشید باز عکس خورشید در آینه مشخص و معلوم نخواهد شد بنابراین پاره حجاب ها حائل ها هستن که میان آینه دل آدمی و خورشید خداوند حائل میشه مهمترین این حجاب ها عبارت است از خود خداوند مهمترین حجابی که مانع درک خداوند از خود خداوند است این دو معنا داره یک معناش من الان توضیح میدم یک معناش رو بعدا عرض خواهم کرد شما ببینید کسی که مشتاق خداوند است شوق می‌ورزد خالصانه به خداوند به الوهیت این فرد بسیار مستعد این است که توهمات خود رو خیال اندیشی های خود رو خداوند بپندارد نه که تشنه است آدم تشنه زود فریب سراب رو میخورد چون عاشق آب است به همین دلیل است که مهمترین آفت الوهیت توهم الوهیت است مهمترین مانعی که ما آدمیان را از درک خداوند باز می‌دارد خدایان کاذبی است که ما آدمیان ساختیم توهم خدا خسته شدیم سایه‌سار آسایشی می‌طلبیم به همین دلیل که اولین جایی که رسیدیم که بسم الله همینجا می‌شینیم چون درمون خسته درمون سایه‌سار می‌طلبد مهمترین حجابی که آدمیان رو از ترک خداوند از کشف حقایق بالاتر باز می‌دارد توهم الوهیت است حالا نه فقط توهم الوهیت گاهی وقتا موجودات قدسی گاهی وقتا پاره از تجارب قدسی است که از آدمی راهزنی می‌کند مولانا یه نکته خوبی داره میگه وقتی که شما میرید توی باغ بهار است گل‌ها شکفتند این بلبلان که در اونجا مشغول آواز خوانند این گل خیلی زیبای وجود داره که بلبلی دورور این گل میگرد خب بلبل عاشق گل است شما که میرید به سمت این گل تا این گل رو ببینید نه که اون بلبل عاشق این گله شروع میکنه به زیباترین بچه ممکن چهچهه زدن و خوندن شما میگه به به چه صدای خوشی چه صدای دلانگیزی واقعا صدای دلانگیزی مولانا که این بلبل داره کلک میزنه این صدای خوش در این باغ برافکنده که شما از روی گل غافل بشید حواستون به جایی که بره به سمت روی گل بیاد به سمت صدای این بلبل بلبلان نعره زنند بر روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل تا به گل مشغول گردد گوششان سوی روی گل نپرد گوششان پیش این خورشید خوب از روشنیست در حقیقت هر دلیلی رهزنیست این خداوند یک خورشید درخشان است گاهی وقتا غیرت باری باعث می شود که آدمی به نعمتهای مادون مفتون بشود نه نعمتهای کاذب واقعا نعمتهای مقدس برای اینکه خداوند غیرت برزیده است و فرد رو نامحرم می داند برای اینکه پرده بالاتر رو در نیامد گاهی وقتا تجربه های قدسی نعرهای بلبلانه است برای اینکه ما را از نامحرمان رو از روی گل محجوب بدارد و ما به اون حریم وارد نشد خب این نکته اما نکته که عرض کردم ابتدا و مایلم برش تحکیل کنم این است ما چون شیفته خداوندیم بسیار مستعد توهم خداوند و باید همیشه مراقب باشیم ما دنبال خدای سانه میگردیم، ولی جستجوی اون خداوند و یافتن اون خداوند چه بس آسان نباشه. لذا خودمون خدا میسازیم و خدای مصنوع خود رو ستایش میکنیم و میپرستیم، برای اینکه در حال این آتش خودمون رو سیراب کنیم. شما ببینید در ادبیات عرفانی ما تعبیر زیباست، میگن که ما دو جور خدا داریم. تعبیر از حلاج این است، حلاج میگوید که معشوق همه ناز است نه راز. ما یه خدای راز داریم، یه خدای ناز داریم و میان خدای راز و خدای ناز فرق است. خدای راز در واقع یک معماست که در پیش روی آدمی نهاده می شود و ما با تمام تجهیزات عقلی خود می رویم برای اینکه اون خدا رو در چارچوب مفاهیم عقلی خودمون بسازیم و حبسش کنیم. به تعبیری ما مثل یک شکارچی هستیم، به شکار این خداوند میریم. ما یک صیادیم که میخوایم بریم خداوند رو صید بکنیم. خدایی که نصیب ما میشود به قدر خود ماست. به قول امام جعفر صادق از ایشان نقل میگویند که اگه این مورچه ها میخواستن تصوری از خدا داشته باشن، مورچه بزرگ با شاخک‌های خیلی بزرگ فرض میشود. چرا؟ چون این خدای مصنوع است. ما آدمیانیم که این تصویر رو میسازیم و برمیافکنیم در عالم خارج. اما خدای ناز از یک مقوله دیگر است. ناز به چنگ تصرف ما در نمی آید. تو باید سید ناز بشوی، او صیاد است و تو سید. اگر مواجهه خود رو با ناز از جنس صیادی بکنی، ناز بیرد می کند، ناز می کند و از تو رخ می بوشاند. بنابراین ما دو جور خداوند داریم، یه خدای باخت داریم، یه خدای شناخت داریم. خدای شناخت خدایی است که آدمیان به قدر عقول خود می سازند و بر او سجده می برند. خدای باخت خدایی است که تو باید همه چیزت رو بدهی تا او در برسد و تو رو در کام خود بکشد. اون تجلی راستین خداوند است. شما ببینید در همین داستان چینیان و رومیان هم همین است. چینیان سعی کردن اون زیبایی مقدس رو در دام خط و خال و رنگ محبوس کنن، سید کنن. رومیان این کار رو نکردن. رومیان خود رو مستعد تجلی کردن، پیراستن که اون در برسد و شکار او بشن. در اینجا چینیان سعی کردن که صیاد بشن، شکارچی بشن، ولی رومیان شکارچیگری رو فرو نهادن، خود رو شکار کردن. این نکته مهمی است، این حقیقتی است در این عالم. اگر در مقام کشف حقایق قدسی هستید، رعونت صیادی رو، خود بزرگ بینی و غرور صیادی و شکارچیگری رو فرو بنرید. در این عرصه باید سید آن که عرضت سید را عشق است و بس، درسته. اما لیکو که اون زدن در دام کس، بله در این عالم یک چیز میارد شکار بشود و اون خداوند است و اون عشق است. اما این عشق که شکار نمیشود. تو مگر آی سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. بله اینجا اگه میخواد به وصال برسی، اگه تو بری صیاد بشی چیزی دستت نمیاد، مثل سایه است به سمتش که بری از تو نمیگریزه. تو باید سید شد. عشق میگوید به گوشم پس سید بودن خوشتر از صیادی است. قول من کن خیش را و قرش و آفتابی را رها کن، ذرش و بر برم ساکن شو و بیخانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. عشق میگوید به گوشم پست سید بودن خوشتر از صیادی است. این منطق خدای واقعی این است. خدای واقعی سید ما نمی شود، او شکارچیست. اگر میخواهی به وصال برسی، تو باید سید او بشوی، تو باید دانه دام بشوی و اون وقت وقتی به سودای شکار تو بیاد، وقت تو البته در کام اون میروی و او رو نیاز مند. حالا این ها مهمترین حجاب آدمی این خدای مصنوع است، یعنی خدایی که آدمیان ساختن. این مهمترین حجاب خدای سانه است. شما بدونید یه داستانی در مصنوعی داره که معیب همین معناست. داستان زیباریست، این که چگونه موجودات خیالی، خدایان خیالی راهزنی می کنند. خدایان که تجلی آرزوها و امیدهای ما هستند و ما وقتی که به عالم معنا نظر می کنیم، خیال اندیشانون ها رو در آسمان میبینیم و میابیم و به این ترتیب خود را از رنج جستجو میخواد رها بکنیم. داستان از این قرار است که مولانا میگوید که ماه رمضان بود و انتهای ماه مبارک بود و مؤمنان منتظر بودند، در حسد عمر بود، خلیفه دوم مسلمی، و مردم میخواستند ببینند که رفته بودند بیرون شهر و تپه ها ببینند که ماه که در میاد، هلال ماه رو ببینند، خود عید بشود و روزه بگیرند. ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن نفر، اون رفتند سر کوه تا هلال روزه را گیرند فعال. آن یکی گفته ای عمر اینه هلال، یک کسی مطلب داد بگو خلیفه، خلیفه من هلال ماه رو دیدم. عمر هی به آسمون نگاه کردید، نه چیز نیست، گفت آن کجا، گفت مثلا فلانجا، ایشان هرچی نگاه کرد گفت نه خبری نیست، گفتش که آقا شما این انگشت تو ترک کن بکش به ابروهات یه بار دیگه نگاه کن، ایشان هم این کار که گفت آقا هلال رفت، گفت هلالی در کاری، عمر گفتش که آقا اون هلال نبود، اون ابروی کج تو بود که تو رو به اون خیال کج انداخت. گفتش که گفت ترک کن دست را و گفت تر کن دست و بر ابرو بنهاد، آن یهان تو در نگر سوی هلال، چون که او تر کرد ابرو مح ندید، گفت ای شه نیست مح شد ناپدید، گفت ای موی ابرو شد کمان، گفت این موی ابرو شد کمان، سوی تو افکن تیری از گمان، چون یکی مو کش شد او را ره زد، چون یکی مو کش شد او را ره زد، چون یکی مو کش شد و کش شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. گفتش که خب اینجوری دیگه، موی کش چون پرده گردون بود، چون همه اجزا کش شد چون بود. یه موی کش که اومد جلو چشم تو، تو این ماه تو آسمون ندیدی و فکر کردی ماه، حالا فکر کن که تمام وجود تو کش بشه، اون وقتی که ببین چه ماجرایی خواهد شد. و این نکته ایست، بنابراین حقیقت این است که ما چون مشتاقیم در آسمان هلال ماه رو ببینیم، گاهی وقتا این خیالات مثل که ابروی کج در پیش دیدگان ماست و توهم دیدن اون رویت اون هلال رو بر ما القا میکنند. البته مولوی میگوید که درمانش همین است که تو راستان رو پیدا کنی، اگر راستی میخوای باید بری آدم راست پیدا کنی، همین ترازو را ترازو راست کرد، همین ترازو را ترازو کاست کرد، هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمین افتاد و عقلش دنگ شد. خب جوری میشن. خب اما سوال این است که چگونه ممکن است، چرا آدمیان خدایان خیالی رو بر میگیرن و این خدایان ساختگی حجاب خدای اصلی میشنن؟ این نکته قابل توجه است، در تحلیل بت‌شناسی بت‌پرستی هم به کار می آید. چون ببینیم واقعیت هم این است که ما آدمیان خیلی خیلی مستعد خدایان خیالی هستیم، نه فقط به این دلیل که ما به خطا خدایان وهمی رو به جای خدایان واقعی می گیریم، نه، گاهی وقتا خودمونم اصل ماجرا رو می دانیم اما خدایان وهمی، خدایان مصنوعی رو بیشتر دوست داریم. شما ببینید در این داستان که در زندگی موسی است، می‌دانید که موسی بنا بود که برود در 40 شبانه روز به دیدار خداوند تا اون الواح رو بگیرد. وقتی که موسی به اون میعاد ملاقاتگاه می‌رود، قوم او با کمک اون مردی که در میان قوم بود سامری جواهرات رو جمع می‌کنه، گوساله می‌سازه و شروع می‌کنه به پرستیدن این گوساله. مولوی میگوید که شما فکر میکنید که این آدم های ابلهی بودن، شما فکر میکنید آدم های کمهوشی بودن، ما بیشتر از اینا میفهمیم، ما میگیم آقا چرا آخر آدم بودی که خودش ساخته به پرستید به پرسته، آخه چطوره؟ چون بود سنگین شما را قبله شد، لعنت کوری شما را زله شد، آخه چه اتفاقی افتاد؟ چون بشاید سنگتان انداز حق، چون نشاید عقل و جان هم راز حق. این عقل و جان هم که اینقدر لطیفند، ارزششون کمتر از این است که هم نشین خداوند بشن، آخه چطور شما این سنگی رو در واقع جایگزین خداوند تلقی میکنید؟ تا تمام این نکته این است. مولانا تحصیل بسیار خوب میده، میگه که ببینید اینجوری هم نیست که ما همیشه عوضی راه رو بریم و یک خدای وحمی رو به جای خدای مصنوع رو به جای خدای ثانوی. مسئله ریشه روانشناختی مهم دارد و این نکته خیلی مهم. مسئله این است که ما عاشق خودیم و هر چیزی که به ما منصوب بشود، چون عاشق خودمونیم عاشق اونم میشیم. عاشق خیشی دو صنعت کرد خیش، دم ماران را سر بار است کیش. میگیم این بود و اینا نکه دو خودشون ساخته بودن، به خاطر همون دوست داشتن خودشون رو در این بود میگیرن، صنعت کرد اونها بوده، به همین خاطر بود که او رو میسد بودن و میپرست. اما خدای موسا رو که اونها نفریده بودند، خدای موسا که صنعت کرد اونها نبود. به همین دلیل است که ما آدمیان خدایان وحنی رو ترجیح می دهیم به خدای واقعی، چون ما خودمون می سازمش و پاری از خود رو در اون می نهیم. و چون عاشق خودمون هستیم، البته دم ماران را سر مار از کش، ما دنبال دم خودمون می گیم و اینجوری این حلقه مسدود می شود. خب پس این هم یکی از حجاب هایی که میان آدمیان خداوند حائل می شود، یعنی آینه در جهت درست است، به سمت خداوند نشانه رفته است، اما در میان راه حجاب هایی تنیده می شود که اون خورشید اصلی در این آینه بازتابیده نمی شود و این مهمترین می شود از خدایان مصنوع یا توهم الوهیت. خداوند به یک معنای دیگر هم خودش حجاب خود می شود که اون رو هم توضیح خواهم داد. در این حجاب شناسی عرفای ما یک نکته لطیف دیگری هم گفتن که بسیار جالب توجه است و بسیار به گمان من عمیق است. گفتند که در پاره موارد آینه دل صاف است، جهت او هم درست است، حجابی هم در میان نیست، اما پاره از حقایق قدسی در این عالم است که برای رؤیت اون سطوح، اون دواتن، شما به چیز بیشتری حاجت دارید. بعد مثال میزنم، مثال مال غزالی است. غزالی میگه که فرض کنید که شما میخواید پشت سرتون رو ببینید، یه آینه هم دارید، این آینه رو وقتی جلوی روی خودتون بگیرید آینه رو میبینید، اما پشت سرتون رو نمیتونید ببینید، این پشت سر شما در برابر آینه نیست. خب آینه رو حالا بذارید پشت سرتون، حالا عکس پشت سر شما در آینه نیست، ولی شما آینه رو ببینید. اگه شما بخواید پشت سرتون رو ببینید باید چکار کنید؟ باید یه آینه دیگه هم بیارید. تو تا آینه میخواید. نکته اصلی که عارفان میگفتن و بگونن من بسیار نکته مهمی این است، پاری از حقایق قدسی و معنوی در این عالم وجود دارد که به تنهایی حاصل نمی شود، جماعتی می طلبد. به همین دلیل است که پیامبر فرمود المؤمنون مرآت المؤمن، مؤمنان آینه هم دیگرند. وقتی که این دو آینه روبروی هم قرار می گیرند، شما تصوری و حسی از امر نامتناهی رو می آبید. شما ببینید آینه البته کوچک است، در این آینه خورشید، آسمان، ستارگان باز می دارند، علی رغم فراخنای عظیمی که دارند، اما هیچ کدوم اینا امر نامتناهی نیست. اما اگر شما این آینه رو در برابر یک آینه دیگر بگذاری، حسی، تجربی از امر نامتناهی حاصل می شود. به قول اون شاعر خوب معاصر ما چه می گفت؟ می گفتش که احمد شاملو می گفتش که زنگار روحم را می ستایم، آینه در برابر آینت می نهم، تا از تو ابدیتی بسازم. شکار ابدیت مستلزم دو آینه است، حداقل این کاریست که به جماعت حاصل می شود. به همین دلیل است که بزرگان ما می گفتن که باید بگرد یک آینه دیگه پیدا کنی. خب ماهیت این آینه چیست؟ البته مولانا به ما میگوید آینه روی دوست است، روی یار است، دوست است. میگوید که گفتن آخر آینه از بحر چیست؟ تا بداند هر کسی کوشیست و کیست؟ آینه آهن برای پوست هاست. این آینه های معمولی برای دیدن ظاهر است. آینه سیمای جان سنگین بهاست. اگه شما بخواید جان رو و باطن رو در این عالم ببینید، او البته یه آینه دیگر میخواد. اون آینه چیه؟ آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان یار. شما اگر میخواد سطحی از حقایق این عالم رو دریابید، البته با یک آینه حاصل نمی شود و شما باید آینه دیگر میگر. به تنهایی تو ناهیدی شدی، زیر سایه دوست خورشیدی شدی. خب پس حجاب دیگر که ما را از درک فاری از حقایق معنوی و قدسی و بواطنی لایه‌های از خداوند باز می‌دارد، فقدان دوستی‌های معنوی است. فقدان دوستی‌های معنوی است. بنابراین محجوبیت از مردان نیک، از مردان الهی، هم یکی از دلایل محجوبیت از خداوند است. حجاب دیگر که عارفان ما از او سخن گفتن زبان است و این نکته مهم است. حجاب زبان چگونه عمل میکنند؟ حقیقت این است که ما بسیاری از پدیده های این جهان رو، از جمله خود خداوند رو، بدون مدد زبان هیچ خبری ازشون نمیتوانیم بگیریم. زبان به ما کمک میکنند در این زمین. زبان همیشه کاشف است، یعنی شما از طریق زبان از که کسب خبر میکنید، از طریق زبان است که پرده از روی امور پوشیده و پنهان بر میگیرید. اما زبان از سوی دیگر هم حجاب است و این نکته مهم است. شما ببینید، شما اگر زبان نداشتید، اگر زبان انسانی میان ما جاری نبود، بسیاری از اطلاعات میان ما داد و ستد نمیتوانست بشود. اما بسیار از سوء فهم ها ناشی از زبان است، بسیار از بدفهمی ها ناشی از زبان. چون زبان داریم ما میتونیم دروغ بگیم، چون زبان داریم میتونیم سر هم دیگه کلا بسیم. حتی اون وقتی هم که صادقانه سخن میگیم، همیشه زبان بخشی از حضور خودش رو در اون حقیقت تحمیل میکنه. بنابراین درست است که از یک حیث زبان کاشف از وجود خداوند است، از او پرده برمیگیرد، اما از طرف دیگه خداوند رو در چارچوبه محدودیت های خودش می گنجاند و در اینچه تصویر زبانی که از خداوند به دست می آید معوج است، کج و کوله است، با حقیقت خداوند انطباق ندارد. مولوی می گوید که گرچه از یک وجه منطق کاشف است، منطق این زبان، یک از ده وجه دیگر از وجه از ده وجه پرده و منکف است. از یک جهت برای کاشف است، اما از صد جهت دیگر پرده می افکند و آدمی را از درک خداوند محجوب می کند. این وقتی در مثنوی این نکته جالب است، مولانا به شروع میکنه خلاق معانی است، معانی مختلف از ذهن و ذهنی رو میجوشد، ولی یک بار متوجه میشه که اتفاقا به یه سطحی رسیده که هرچی بیشتر از خداوند، از اون حقیقت هستی سخن میگه، سخنش او رو از اون حقیقت دورتر میکنه و بیان او برای توضیح تجربهی که از سر میگذراند غافل است. و یه باره مولانا پریشان میشه و خطاب به مخاطبینش میده، میگه که کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویم ایدم هستی از آن، پرده دیگر بر او بستی بدان. هرچقدر که بیان میکنم که این پرده از پیش دیدگان فراتر برود، کنار بری، همین بیان میکنم خودش یک پرده تازه میشود. آفت ادراک آن قال است حال، خون به خون شستن محال است و محال. من چو با سودا یا نشمحرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. کار من شده در قفس دمیدن، این کار بیهوده. و این نکته ایست گفت، یک دهن خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرحان رشک ملک. با این دهنا، با این زبانهای معمولی دیمشه، یک دهن خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرحان رشک ملک. بنابراین زبان هم اگرچه اجتناب ناپذیر است، ولی البته محدودیت های خودش رو در تجربه خداوند تحمیل میکنید. اما آخرین حجابی که عارفان ما، حجاب عمده‌ای که عارفان ما از او یاد کردند، همونطوری که عرض کردم خود خداوند است، نه توهم خداوند، بلکه خود خداوند است. در مواقع حجاب خود می شود و در واقع اتفاقا بالاترین حجاب خداوند خود خداوند است. این نکته مهم است. چرا؟ برای اینکه عارفان ما گفتند و این جز تعالیم خود خداوند است که خداوند نور است، خورشید است، شمس است، شمس عالم معناست، نور خالص و محض. یه وقتی هست که شما به خورشید نظر میکنید ولی شدت تابندگی مانع رؤیت میشود، شدت حضور برای شما تجربه غیبت پدید میآورد. خورشید بر آسمان است، همه چیز بر سر جای خود است، ولی اون نور چندان شدید است که شما کور میشوید، نمیتوانیم ببینیم. در واقع قدرت بینایی ما به علت قوت شعشعه اون نور است که ظاهر میشود. گفت چیز پرده پیش روی آفتاب، جز فزونی شعشعه و تیزی تاب. این خورشید و دلیلی که نمیتونیم نگاه کنیم اتفاقا خودشه، چیزی مال او نیست. شدت تابندگی، غلظت و کثرت و انداشت نورانیت هست که در واقع حجاب دیده می شود. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قومی را مقام، صف صف این پرده هاشان تا امام. اهل صف آخرین از ضعف خیش چشمشان طاقت ندارد نور پیش. میگوید که این نور خداوند پرده است. آدمیان نمیتوانند مستقیما، پاری از آدمیان به خود خورشید نظر کنند. آدمان باید در فاصله های مختلف به خداوند نظر بکنند. اگه در جلوتر بیان میسوزند. مولوی مثال میزنه، میگه ببینید شما یه آهن رو میکنید تو کوره، اتفاقا خیلی هم خوب میشه، درش میارید و فولاد میشود، مستحکم میشه. اما حالا شما یه گلابی خام بنزیش تو کوره پخته بشه، خب معلوم میسوزه. این خورشید در این فاصله است که حرارتش ملایم است برای پختن این گلابی. اگه خورشید نزدیک تر بشه، اگه گلابی رو به منبع حرارت بیشتر نزدیک کنیم، خب میسوزه. اگه دورتر هم بشه، البته خام میمانه، پخته نمیشود. لذا آدمیان نسبت ها و فواصل مختلفی نسبت به اون نور دارن. ما باید دانست که از جای به بعد کسرت و انباشت تابندگی است که چشم ما رو مانع میشود. در ادبیات دینی ما تعبیر حجاب نور آمده است. در ادبیات عرفانی ما از اون به نور تاریک تعبیر میکنن. در مناجات شعبانی هستش که در اون دعا میگوید که سبب خداوند است که و ان ابصار قلوبنا بزیاء نظر هائلیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب نور. خطاب به خداوند میکنند، میگوید که خداوند دار چشمان دلهای ما رو با نگاه کردن به سوی خودت روشن بکن تا اونجا که چشم دل ما حجابهای نور را بدرند، حجاب نور را بدرند. نور که در واقع خودش عیان بودن است، آشکارگی است، میتواند حجاب بشود. این نکته خیلی مهم است. پاره این موارد عارفان ما از خداوند به عدم تعبیر کرده و این تعبیر رو برای به درستی دریافت. برای یک عارف وقتی میگوید خداوند نیستی است، خداوند عدم است، این مفهوم نیست رو باید درست فهمید. یعنی گاهی وقتا کثرت تجلی است که قدرت ادراک آدمی رو مندک میکند، از کار میاندازد. شما ببینید یه ترازو در دو حالت هست که هیچ چیزی رو نشون نمیده، یعنی کار نمیکنه، یعنی فانکشن نداره. یکی شما چی روش نذارید، وقتی چی روش نذارید چیزی نیست که نشون بده. یه وقت هم هست که شما یه چیزی فوق العاده سنگین روش بذارید، بازم میگم یه ترازو کار نمیکنه، چیزی رو وزنی رو نشان نخواهد داد. در واقع این غیبت دومی که عارفان از اون سخن میگفتن در واقع مربوط به حجاب ها نبود، مربوط به فقدان غیبت خورشید از آسمان هم نبود، مربوط به کثرت و انداشت تجلی بود. گاهی وقتا غلظت و کثرت تجلی است که ترازوی ادراک ما رو مندک می کند، او رو از کار می اندازد و ما از ادراک ناتوان می شدیم. مفارقی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایان می کرد. خب این کسرت تجلیست که او رو تنه میابند. به همین دلیل است که وقتی عارفان ما از خداوند تعبیر به عدم و نیستی میکنه، تعبیر مهمی است، ما بعدا بهش برخواهیم گشت. اینا در واقع به این معنا بوده است. مولوی میگوید که هر کجا که نیستی افزون تر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. بر عدم باشم نه بر موجود نست، زان که معشوق عدم وافی تر است. اینجا عدم که مولانا میگوید منظور خداوند است در مقام کسرت تجلی، که در واقع نور خداوند حجاب رویت او میشود، نور سیاه میشود به اصطلاح. خب این در واقع مهمترین اجزایی بود که عارفان ما در بیان غیبت شناسی خود می گفتند. پس شما ملاحظه کنید مطابق تئوری که عارفان ما بیان می کنند، خداوند یک خورشید همیشه حاضر در آسمان معناست. این یک اصل انکار ناپذیر است در بینش عارفان ما. اما ما آدمیان بنا به دلایل از کشف اون حقیقت محجوبی، پس اینجا غیبت به معنای محجوبیت ماست و این نکته مهمی است. تو در اون چاق رفت از دیز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. این جهان فراخ که سر جا خود چه بنده سر خودم به تو چاق کردم. یا این که اندر وصف گرگی ماند او، چون ندیمد روی یوسف را بگود. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور. بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. خب پس ببینید از نظر عارفان اولا خدای وجود دارد، این که تردیدی نیست. نکته دوم، این خداوند همیشه حاضر است، خورشید وجود او بی وقته می دارد. و نکته سوم، آدمیان از همین موضع و منظری که هستند می توانند حضور خداوند رو تجربه کنند. سلوک در واقع همین است که چونی ما سرمون از چاه برمیریم، چونی ما چشم خودمون رو باز بکنیم. و به این معناست که در واقع ارکان اصلی تجربه ایمانی عارفان ما شکل میگیرد. چون ملاحظه کنید، پس در این تئوری نکته مهم این است، در این تئوری ما به مدل دیگری برای ایمان حاجت نداریم، همون مدل ابراهیمی کافی است. برای اینکه خداوند همچنان حاضر است و ما هم بینانیم و امکان رؤیت هم هست، منتها یه وقتایی که اشکالاتی در کار است. خب اشکال نداره، خداوند البته همین در همین موقعیت برای این عارف گفت دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خود آتش ما چیز می کنی. خداوند درسته که در حجاب می کنی، وقتا سرش رو در می رو به اینا خودی نشان می دن، اینا تجربه حضور رو به یک معنا دارن. بنابراین این عارفان احتیاج به مدل دیگری برای ایمان ندارند. اگر منطق سلوک رو تا انتها بروند، از موقعیت غیبت به موقعیت حضور می‌رسند، از وضعیت فقدان تجربه حضور به موقعیت تجربه حضور می‌رسند. وقتی به اون موقعیت برسند، البته ایمان ابراهیمی مثل یک گل در شاخسار اونها خواهد شکفت. شما ببینید، بنابراین این شوق همیشه در میان عارفان ما بوده است که ما در جستجوی خداوندی، طلب خداوند رو داریم، شوق بیتابانه برای یافتن اون دوست داریم و البته امید به نیل این مقصد هم داریم، امید هم داریم که به این مقصود نائل بشیم. شما این فضل مشهور مولانا رو شنیدید، نظر به همین معناست، هم شوق به محبوب است، هم شوق به اون آسمان آفتاب است، هم امید میبریم، ممکن میدانیم که تجربه حضور برای ما دست بدهد. به نای رخ که با گلستان ما رسوست، بکشای لب که قند فراوان ما رسوست. شما میبینید تجربه غیبت است، یار حاضر نیست و فرد بیتاب است. ای آفتاب حسن برون آدمی زبر، کان چهره مشعشع تابان ما رسوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. آن دفع گفتنت که برو شهر خانه نیست و ناز و باز تندی در بانم آرزوست. توجه میکنی اینجا غیبت نوعی عشق است، نوعی دلربایی است، نوعی ناز است، یک وضعیت موقت است. یعقوبوار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. و لحظ شهر بی تو مرا حبس میشود، خوارگی و کوه و بیابان آرزوست. بی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که زیر بودد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار سنت پنهانم آرزوست. خب شما ببینید برای اون تجربه پنهانی خداوند از دیدگان کاملا شناخته است و شوق خودش رو به رویت ببینید چگونه باید. گوش هم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. و امید میبرد یک دست جام داده و یک دست زلفیار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. آرزوی من این است که به وصال برسم، یک دست جام باده وصال باشه به یک دست زلفیار و این چنین شادمانه در میانه میدان برسم برخصم. پس تجربه غیبت در زندگی این عارف وجود دارد و امید به وصال هم هست. و اگر فرد البته تجربه وصال رو از سر بگذراند، وارد موقعیت ابراهیمی شده و مدل ابراهیمی ایمانی برای تبیین وضعیت او کفایت میکنه. و از قضا عارفان ما به ما گفتن که این وصال رو نه فقط امید میبریم، بلکه لحظاتی در حیات ما وجود دارد که به این وصال هم میرسیم. درست است که اکنون در موقعیت غیبتم، اما پس از اندی به موقعیت حضور وارد میشم. و شما در پاره از نوشته ها و ابیات و شرح احوال این بزرگان میبینید این تجربه بسطامیز و طربناکانه وصال رو. به نظر بسیار مولانایی داره که حسنه ختام این بحث قرار خواهیم داد. مولانا در این بحث قصد از معدود قصد های فوق العاده طربناک مولاناست که در اونجا حکایت میکنند که اون امیدش نقد شد. اونجا که میگفت یک دست جام باده و یک دست زلفیار، رقصی چنین میاده ی میدان آرزوست، عروسیش رسید، اون وصال حاصل شد. این غزل شادمانه بسیار طربناکانه مولانا که حکایت از وصال او و به سر آمدن موقعیت غیبت میکند رو شنیده. میگوید که معشوقه به سامان شد تا با چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا با چنین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، باز آن سلیمان شد تا با چنین بادا. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا با چنین بادا. زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه، هر گوشه چو میدان شد تا با چنین بادا. شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد، خورشید درخشان شد تا با چنین بادا. قهرش همه رحمت شد، زهرش همه شربت شد، ابرش شکرفشان شد تا با چنین بادا. از دولت محزونان و از همت مجنونان، آن سلسله جنبان شد تا با چنین بادا. عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد، عیدانه فراوان شد تا با چنین بادا. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا با چنین بادا. شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد، خورشید درخشان شد تا با چنین بادا. تا با چنین بادا. شکرم. متشکرم. اگر هم سپاس دارم دوستان هم اگر نکته‌ای دارن خواهش می‌کنم این ساده می‌کنم.
البته با اون ساختار ایمانی که این صفحان در چارچوب ساختار امنیتی مجاهر و ایمانی قرار داره، یعنی که قیام بیتر بناساسب داری چیزیه که مفهوم و مضمون مضمونی داره و میتونه در موضوع اینجوری که قرار بگیره در متدولوژی که استفاده کردن اونی ابراهیمی را میساسم و در چارچوب لایی که مقاصد میتونه این تو موضوعهای زیاد را پیدا بکنه.
خواهشم پس کنم که این نکته است که من امیدوارم که ما به نحو مبسوطتری دربارش گفتگو کنیم. من به نظرم میاد که بحث بسیار مهمی است. من فقط به اختصار اگر اجازه بفرمایید عرض میکنم. ببینید، یک نکته رو خود عارفان ما هم به ما گفتند که حقیقت ایمان امر غیر دینی است، یعنی امر فرادینی است. و عرض کردم مثلا پس کنیم مولانا به ما میگوید که ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. یعنی ایمان و عشق منحصر به دین خاصی نیست. شما ممکنه بیرون از حوزه یک دین خاص باشید و همچنان چنین رابطی رو داشته باشید. یعنی عشق منحصر به هیچ دین خاصی نیست. این مادام است که ما به تعبیر دهیم، شما ممکن است کسی رو داشته باشید که عارف است اما به معنای مصطلح کلمه ملحد است، یعنی بهش دین رسمی معتقد نیست. این ممکن است. و اولین یک نکته که من مایلم برش بگم است، اولا ما بعدا باید حتما نسبت میان ایمان و دین رو روشن بکنیم. اینا یک چیز نیست، با هم متفاوت است و در حدی که از بیانات این بزرگان برمیاد و ما بعدا هم پاره از آراء دینشناسان رو بیشتر در این باره من عرض خواهم کرد. در واقع ایمان لزوماً نه فقط دینی نیست، بلکه در بسیار از مواقع، در پاره مواقع ممکن است میان ایمان و دین تعارض رخ بدهد. لذا باید این تفکیر رو حتما صورت داد. ایمان غیر از دین است و معناش این است که شما بیرون از حوزه دین میتوانید تجربه ایمانی داشته باشید. اما یک نکته که شما فرمودید، من دقیقا نمیدونم که سوال جناب عالی مربوط به کدوم وجه است. اگر منظور از نسبت میان ایمان و ادیان مختلف است، عرض کردم که ایمان حقیقتی است که ورای ادیان مختلف است، مثل خورشیدی است در کانون. ادیان اینترپریتیشن ها، تفاسیر مختلف خودشون را از این تجربه ایمانی می توانند داشته باشند. اما از شما ممکن بفرمایید که ما ممکن است که آنچه را که تجربه های ایمانی نامیده شده است به اصطلاح تفسیرهای طبیعت گرایانه بکنیم، طبیعتهای مثلا تفسیرهای نماوراء طبیعی متضمن فرض یک موجود متعالی. شما ممکن است بگید که امروز یک روانشناس، یک فیزیولوژیست میتوانه به ما بگه اگر فلان مثلا فرض کنید که فعل و انفعال در نورونهای مغز اتفاق بیفته، یه فرد دچار فلان عوارض روحی و روانی بشه، فرد مدعی تجربه های دینی میشود، دچار هالوسینیشن میشود، دچار ایلوژن میشود. یا اگر شما رأی کسی مثل فروید رو در میان بیارید که اون معتقد است در واقع یک ایلوژن سیستماتیک رخ میدهد، دین از نظر او ایلوژن است و این برمیگرده از نظر او اون حس پناه جویی ما در کودکی که همیشه به پدر پناه میبردیم، بعدا ما این رو پروجکت میکنیم و منعطف وقتی که دیگه پدری در کار نیست که از ما حمایت کنه، معطوف به پدر آسمانی میکنیم. من البته به نظرم میاد که ما یه وقتی باید در این باره گفتگو بکنیم، یعنی تفاسیر طبیعت گرایانه از تجربه های دینی. من در نوبت آینده امیدوارم که به پاره از این جنبه ها اشاره بکنم و این در واقع اتفاقا این تفاسیر آلترناتیوی که برای حوزه دینی یا برای تجربه های دینی داده شده است از جمله عواملی است که موقعیت ایمانی ما رو کاملا متفاوت کرده است. مطابق من این نکته را عرض میکنم. اولا داوری نهایی بنده این است که تا اونجایی که میتواندی علارغم این که تفاسیر طبیعتگرایانه بدیلی که برای تجربه های دینی و ایمانی عرضه شده است از اتوریتی، از حجیت کوبنده این وقایع ممکن است بکاهد، اما هیچ توضیح و تئوری قانع کننده‌ای نیامده است که بتواند حوزه عرفان رو تحلیل بدهد به حوزه روانشناسی. یعنی همیشه عرفان یه وجوهی داره که از حوزه روانشناسی فراتر میره. مثلا شما ممکنه بگید خب من به این قبول ندارم، این باید بحث تفصیلی بشه، این صرف یک ادعاست، این درسته. حداقل از این زاویه من میخوام بگم که اون چیزی که ما در اینجا بحث کردیم یک بحث پدیدارشناسانه است. من ابتدا عرض کردم بحث‌های دین شناسانه ما پاره پیش‌فرض‌ها رو از قبل مفروض می‌گیریم، یعنی در یه بحث دینشناسانه ما کامل نمی که آیا واقعا خدا وجود داره یا نه، ما به این توجه میکنیم که یه گروهی به خداوند معتقد بودن و بر مبنای اعتقاد زندگی روحی معنوی اجتماعی خودشون رو سامان دادن. ما این رو مطالبه میکنیم. به اصطلاح اصل وجود خداوند یا عدم وجود خداوند بین الهلالین واقع میشود. تکلیف اون البته باید در الهیات، در کلام، در فلسفه و غیره معلوم کرد. در دین شناسی یا عرفان شناسی شما در اصل وجود خداوند چون و چرا نمی کنید. در تحلیل تجربه‌ای که کسانی مدعی شدند از خداوند حاصل کردند در اونجا بحث خواهی کرد. به تعبیر دیگه بحث های دین شناسانی و عرفان شناسانی خصوصا روی کرده که ما در این مجموع بحث ها در پیش داریم و انشاءالله دنبال خواهیم کرد به سلال پدیدارشناسان است. یعنی ما پاره از پیش‌فرض‌های مهم جامعه دینی رو مفروض گرفتیم، پاره از پیش‌فرض‌هایی که محل مناقشه هست. این شما ممکن بگید من قبول نمی‌کنم که گفتم خدای در کاره، که گفتم همیشه از خدا تجربه دینی داشت، فرض می‌کنیم خدای وجود داره، که گفت اصلا میشه تجربهش کرد. توجه می‌کنید بحث‌های عرفان شناسی و دین شناسی از جای شروع میشه که